ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. گروه خلافت اسلامی شهرهای کوبانی و حسکه را مورد حمله قرار داد. وزیر خارجه آمریکا میگوید در صورت عدم اجرای توافق لوزان توسط ایران به توافقی نخواهیم رسید. به گفته آسوشیتد پرس کشورهای غربی وعده دادند در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای راکتورهای پیشرفته به ایران میدهند. گروه خلافت اسلامی داعش سابق روز پنجشنبه امروز شهرهای کردنشین کوبانی و حسکه را در سوریه مورد حمله قرار داد. یک سخنگوی نیروهای کرد تایید کرد که نیروهای داعش چند روستا را در اطراف حسکه تصرف کردند. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری در منطقه خاورمیانه از طریق تلفن خواهیم بود. ایلیا روز بخیر. پیشروی گروه داعش در کوبانی و حسکه سوریه رو اگر ممکنه درباره جزئیاتش کمی توضیح بده برای شنوندگان این بخش خبری ما.
بله مهرداد، روزت تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. اینطور که منابع خبری و منابع محلی گزارش دادن، ابتدا حمله ای روشپی نظامیان یعنی گروه خلافت اسلامی یا داعش به شهر کوبانی آغاز کردن. این حمله با انفجار خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی گذرگاه مرزی مرشد پینار با ترکیه آغاز شد و بعد از اون حملات از سه محور به شهر کوبانی آغاز شد. به گفته سخنگوی واحدهای حمایت از خلق کرد که کنترل شهر رو در دست دارن، هم انفجار خودروی بمبگذاری شده و حملات پس از اون به گفته منابع بیمارستانی به کشته شدن دست کم 12 نفر و زخمی شدن 70 نفر دیگر انجامیده. درگیری ها در چند محور و در چند منطقه در شهر کوبانی همچنان ادامه داره، اما در حسکه که کنترل اون رو نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان واحدهای حمایت از خلق کرد به طور مشترک در دست دارن، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی حمله ای رو به مناطق جنوب غربی شهر آغاز کردند. منابع خبری از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه میگن که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی تونستن دو محله النشوه و الشریعه رو در جنوب شهر حسکه به کنترل خودشون در بیارن و نیروهای دولتی رو به مرکز شهر برانن، اونها رو دور کنن به سمت مرکز شهر. البته دولت سوریه این گزارش رو تکذیب میکنه و میگه با وجود تلفاتی که متحمل شده اما نیروهای دولتی جلوی حمله رو گرفتن. البته دیدبان حقوق بشر سوریه میگه در درگیری های شهر حسکه 30 تن از نیروهای دولتی و 20 تن از شبه نظامیان گروه داعش کشته شدن تا اینجای کار.
خب ظاهرا تلویزیون سوریه گزارشی منتشر کرده و گفته که حمله به کوبانی از داخل خاک ترکیه صورت گرفته. مقامات محلی ترکیه هم تکذیب کردن. ماجرای این چی هست؟
حضور شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر کوبانی به هر حال ناگهانی صورت گرفت و اونها شبانه تونستن به مناطقی که میخواستن حمله کنن از شهر کوبانی خودشون رو برسونن. برای همین تلویزیون دولتی سوریه در گزارشی متهم کرده دولت ترکیه رو که راه رو هموار کرده برای ورود شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به کوبانی و اینها از داخل خاک ترکیه به این مناطق خودشون رو رسوندن. اما دفتر حاکم اقلیم شانلی اوروا بیانیه صادر کرده و تکذیب کرده این خبر تلویزیون دولتی سوریه رو و گفته شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از شهرک جرابلس سوریه که در غرب کوبانی قرار داره خودشون رو تونستن به این شهر برسونن.
چند مدت پیش نیروهای کرد تونسته بودن که با کمک ائتلاف بین المللی ضد داعش کوبانی رو در واقع بازپس بگیرند و همینطور شهر عین عیسی رو در 50 کیلومتری رقه که به نوعی پایتخت گروه خلافت اسلامی هم محسوب میشد. الان وضعیت این مناطق در چه شرایطی است با توجه به پیشروی گروه داعش در منطقه کوبانی و حسکه؟
در مورد خود رقه، شهر رقه در حقیقت پایتخت شبه نظامیان داعش در سوریه به شما میاد، به طور فعلی البته. شبه نظامیان داعش اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، بعضی از منابع کردها همچنین گزارش دادن، برای جلوگیری از سقوط این شهر نیروهای بسیاری به این شهر منتقل کردند، از جمله چندین خودروی زرهی و هزاران نیرو از مناطق دیگه منتقل کردن به شهر و خانواده های خودشون رو شبه نظامیان از رقه به مناطق تحت تصرف خودشون در حلب منتقل کردن. هنوز مشخص نیست که آیا شبه نظامیان داعش میخوان عین عیسی و تل ابیض رو که طی هفته گذشته از دست دادن بازپس بگیرن، چرا که مسیر انتقال نیروهای خودشون رو در شمال سوریه از دست دادن. اما به هر حال خود شهرهای عین عیسی و تل ابیض الان از آرامش نسبی برخوردار هستند بعد از پیشروی نیروهای کرد و متحدان اونها، اما مقام‌های آمریکایی هشدار داده بودند که معمولا شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی وضعیتشون به نوعی انعطاف پذیر هست و اگر منطقه را از دست دادن سعی میکنن با انتقال نیرو به مناطق دیگه و حملاتی که جای دیگه انجام میدن شکست ها رو جبران کنن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری از خبرمیانه با ما همراه بود در ارتباط با آخرین وقایع سوریه و درگیری های میدان جنگ در این منطقه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در فرصت باقی مانده سری بزنیم به بعضی از پیام هایی که شنوندگان ما بر روی پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فردا گذاشتن و همکارانم آماده کردن برای این بخش خبری.
وقتی که به قول آقایون سوریه از خوزستان مهمتره، حالا چرا برادران سپاهی نمیان سوریه رو نجات بدن از چنگال داعش و گروه های دیگه؟ چرا نمیرن اونجا کمک بکنن؟ ارتش ما هیچ وقت نخواهد رفت. ارتش ما هیچ وقت خیانت به ملتش نکرده و نخواهد کرد. ارتش ما آلوده به هیچ فسادی نشده و نخواهد شد. ارتش غیر از سپاه هست.
من میخواستم بگم که این حسن روحانی چرا این دست اون دست میکنه؟ مثل آقای خاتمی باید وزیراشو بزنن بعد یه به خودش برسن. بگو واقعیت، ملت ایران خودش تصمیم میگیره دیگه.
حسن روحانی بگو روزی که تو آمدی او کلی که دادی بای جوانا چه کار کردی؟ بگو یعنی کار رسم تو همینه. الان احمدی نژاد بیچاره بگو یه چهار تا خونه بست، یه یارانه باکو، تو دیگه بگو زورت میا همین یارانه را یه روز 5 تومن کم میکنی، یه روز کاری دیگه میکنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00221122112.
ادامه خبرها. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که اگر ایران حاضر به اقدامی عملی برای حل مسائل نباشد، ممکن است مذاکرات هسته‌ای به توافقی منجر نشود. او شامگاه چهارشنبه پیش از ترک واشنگتن به مقصد وین به خبرنگاران گفت این احتمال وجود دارد که ایرانی‌ها مفاد توافق لوزان را جبران اجرا نکنند، که در آن صورت به توافق نامه‌ای نخواهیم رسید. جان کری درباره سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای که در توییتر او بازتاب داشته گفت که چنین مواردی پیش از این هم روی داده و مذاکرات با توییت‌هایی که مصرف داخلی دارد هدایت نمی‌شود. درباره آنچه که در وین میگذره و خواهد گذشت با همکارم هانا کاویانی که از وین با ما خواهد بود از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. روز بخیر هانا، تازه ترین خبرهایی که از آنچه که بین معاونان وزرا، در واقع دیدار معاونان وزرا در وین میگذره، اتفاق افتاده چه هست این لحظه؟
مهداد و به شنوندگان رادیو فردا، بله، از صبح امروز دیدارها در سطح معاونان در این هتل کوبرگ آغاز شده و البته در تمام این روزهایی که پشت سر گذاشتیم در همین شهر وین کارشناسان دو طرف در حوزه‌های مختلف مرتبط با این مذاکرات از جمله تحریم و مسائل فنی انرژی هسته‌ای کار بر روی تدوین متن توافق رو ادامه دادن. در صبح امروز همچنین اعضای بیشتری به هیئت‌های مذاکره کننده میپیوندند. البته اگرچه که هدایت گفتگوها با عباس عراقچی و هلگوش میده، اما مذاکره کننده ارشد آمریکا وندی شرمن و از سایر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 هم مذاکره کنندگان متعددی نه در سطح معاونان در این هتل کوبرگ حاضر هستند. همچنین در بیرون از این هتل کار برای آماده سازی و تدارکات این آخر هفته آغاز میشه. یک چادر بزرگ برای خبرنگاران در مقابل هتل کوبرگ در حال ساخته که از فردا آماده پذیرایی از ده‌ها خبرنگاری خواهد بود که به شهر وین میان تا این دور نهایی مذاکرات رو تا 10 تیر ماه پوشش بدن.
دیروز که صحبت میکردیم درباره آنچه که در وین میگذره، هنوز برنامه سفر وزرای خارجه به وین مشخص نشد. وزرای خارجه ایران و آمریکا الان در چه وضعیتی هستین؟ برنامه سفر وزرا
بله، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اونطور که خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادن قرار فردا شب جمعه شب تهران رو به مقصد وین ترک کنه و از روز شنبه این مذاکرات رو از سر بگیره. همتای آمریکایی و جان کری که حدود 3 هفته پیش در اطراف ژنو در حال دوچرخه سواری دچار سانحه شده بود و تحت عمل جراحی قرار گرفت، قرار هست که روز جمعه فردا به همراه ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا به شهر وین بیاد. البته از سوی ایران همتای آقای مونیز علی اکبر صالحی که اونیز با کسالت روبرو شده بود و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود هنوز به مذاکرات نپیوسته و به نظر نمیاد چشم‌انداز این که آقای صالحی هم به این مذاکرات بپیونده. در نتیجه منتظر سایر وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 هم هستیم. البته آقای ظریف دیداری رو داشته در روز دوشنبه با 3 همتای اروپایی خودش از بریتانیا، آلمان و فرانسه و باید دید صحبت‌هایی میشه در اینجا مبنی بر اینکه شاید بیشتر از روز 10 تیر ماه اون ضرب الاجلی که برای دستیابی به توافق در نظر بوده کار ادامه پیدا بکنه. اما مذاکره کنندگان میگن تمرکزشون روز 10 تیر ماه. ناظران هم میگن اگر ادامه کار در پیش باشه تنها چند روز خواهد بود. یکی از دلایل اون این هست که در قانونی که کنگره آمریکا برای بررسی توافق جامع احتمالی در نظر گرفته در اونجا اومده که اگر تا 9 ماه ژوئیه تا روز پایانی ماه ژوئیه تا 10 تیر ماه این توافق به دست بیاد، کنگره 30 روز برای بررسی این توافق فرصت داره. اما اگر از این روز بگذره، زمانی که در اختیار کنگره قرار میگیره 60 روز خواهد بود. در نتیجه برای مذاکره کنندگان هم به نظر میاد که بهتر باشه که هرچه زودتر به اون توافقی که در پیش هستن دست پیدا کنن.
ممنونم هانا. هانا کاویانی از وین با ما همراه بود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
دیدگان توسعه در دریاچه ارومیه در طول دست کم 3 دهه اخیر هیچ نسبتی به توانمندی‌های اکولوژیکی این حوزه آبپزشکی نداشته.
قایق وسیله نقلیه ماست، چون در مقایسه با ماشین میزان بسیار کمتری سوخت مصرف میکنه.
پنجشنبه ها ساعت 8 صبح و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه ها 11 صبح به وقت تهران.
ادامه خبرها. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید به سند محرمانه‌ای دست یافته که نشان می‌دهد آمریکا و دیگر کشورهای غربی اعلام آمادگی کردند که در قبال اقدام ایران برای محدودیت در برنامه هسته‌ای‌اش راکتورهای پیشرفته و تجهیزات مدرن در اختیار ایران قرار دهند. بنا به این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، این موضوع در یک سند و به عنوان یکی از زمام فنی توافق جامع هسته‌ای قید خواهد شد. همکاری با ایران در زمینه‌های ایمنی هسته‌ای، پزشکی هسته‌ای و تحقیقات نیز به عنوان بخشی دیگر از پیشنهاد قدرت‌های جهانی در این سند آمده است. به گزارش آسوشیتد پرس، این سند که همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز نام دارد، همچنین حاوی ده‌ها پرانتز از اختلاف‌های موجود میان طرفین است. در ساعت 14:15 وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.